بسم الله الرحمن الرحیم. رحمون و اشارتون و من الناس من یکود من یکود یقول به هازت تعلیف ولیکن من اجزاء غیر متناهیتون. قبل از ورود در فصل دوم به چند نکته از فصل اول باقی مونده عرض میکنم، بعد وارد فصل دوم میشم. مطلب اول این که در صفحه 16 سه خط مونده به آخر بشیم: اجلا فراغ اللقائهی. من عبارت رو ترجمه کردم به ترجمه آزاد، تحت لفظی معنا نکردم، برای بعضی خود مبهم مونده بود. ضمیر لقائهی به وسط برمیگرده. اجلا فراغ یعنی هیچ جای خالی برای طرف باقی نمانده که ملاقات با وسط نکرده باشد. لا فراغ عن لقائهی یعنی لا فراغ لطرف عن لقاء الوسط، هیچ جای خالی برای طرف باقی نمانده که در اونجا با وسط ملاقات نکرده باشد. این یه مثل. مطلب دوم، در جلسه گذشته من صفحه 18 دو تا لازمشون ذکر کرده بود. لازم اول این بود: اما امتناع و ملاقاتها. اصل دلیل به این صورت قول بالعجا یا سلزم القول به احد ثلاثه و احد ثلاثه تحصیل، اما امتناع و ملاقاتها او ملاقاتها بالکل او بالبس. این لازم اول بود. بعد لازم دومش این بود: امتناع و تعلف الاجسام منها او عدم امتیاز ها فی البرد او تجزعتها. من عرض کردم که امتناع و تعلف اجسام منها که شق اول از لازم دومه، به شق اول از لازم اول مربوطه. عدم امتیاز ها فی البرد که شق دوم از لازم دومه، به شق اول از لازم اول مربوطه. او تجزعتها که شق سومه، به شق سوم از لازم اول مربوطه. یعنی سه تا شق لازم ثانی رو به ترتیب به سه تا شق لازم اول مرتبط کردیم و درست هم هست، الان هم مشکلی نداره. منتها دقیق تر اینه که اینی که امروز عرض میکنم برای عبارت در نظر بگیریم. امتناع و تعلف الاجسام منها که شق اول از لازم دومه مرتبط بشه به هر دو، هم به شق اول لازم اول هم به شق دوم لازم اول، چون بنابر هر دو فرض چه ملاقات اجزا با هم ممتنع باشد چه ملاقاتشون بالکل باشد، در هر دو صورت نمیتوانیم جسم رو تشکیل بدیم. اون وقتی که با هم این اجزا تلاقی ندارند جسم تشکیل نمیشود، زیرا که اون اجزاء از هم گسیخته جسم نیستن. جسم یک موجود یک پارچه است، نه اجزاء متفرق. بنابر اون جایی که ملاقات بالکل باشد و اجزاء در هم تداخل کنند، باز جسم تشکیل نمیشه، به خاطر اینکه هر چی جزء با هم جمع میشن همه با هم تداخل میکنن و این جزء هیچ بزرگ نمیشه، همون اندازه قبلیشو داره و تشکیل جسم نمیده. پس شق اول از لازم دوم رو میتونیم به شق اول و دوم لازم اول مرتبط کنیم، نه تنها به شق اول. عدم امتیاز حاصل ورش که شق دوم از لازم دوم، اینو مرتبط میکنیم فقط به شق دوم از لازم اول. این همونیست که دیروز گفتم، یعنی چیزی اضافه نداریم. شق سوم رو او تجزعته ها رو که شق سوم از لازم دومه مرتبط میکنیم به شق دوم و سوم از لازم اول، چون تجزیه جزء هم بنابر ملاقات اجزا بالکل و به تمام اتفاق میافتاد که قبلا توضیح دادیم، هم با ملاقات بالبعض. در هر دو صورت ما گفتیم مطلوبمون رو نتیجه میگیریم. پس تجزیه بنابر هر دو فرض هست، هم بر فرضی که اجزا ملاقات بالکل داشته باشن، هم در فرضی که ملاقات بالجز داشته باشن. تمام تفاصیل قبلا گذشته، همین مقدار اشاره کافی. مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که در پایان بحث دیروز گفتم، خوندیم و ینحل هذا الشك عند تحقیق اتصال المقادیر علی ما سیأتی. من علی ما سیأتی رو آدرس ندادم. علی ما سیأتی یعنی فصل پنجم، فصل پنجم که به کتاب ما صفحه 34 و 35 میشه. کتاب های شما بعضی از ما اختلاف و چاپ داره با ما، اما همه بالاخره فصل پنجم در فصل پنجم مطرح میشه. خب حالا وارد همین فصل دوم میشیم که اول بحث امروزمونه. یه مطلب دیگرم من عرض بکنم، این فقط اشاره میکنم. در جلسه گذشته گفتم جزء الهی تجزا آیا وضع تمام مقوله داره یا نداره؟ گفتم وضع جزء مقوله نداره، جزء الهی تجزا. اگر الهی تجزا باشه حتی نتونیم قسمت فرضی هم براش قائل بشیم، این وضع جزء مقوله نداره. بعد گفتم وضع تمام مقوله داره، ولی اینو میخوام اضافه کنم که اگر وضع تمام مقوله رو به اون معنای جامع گرفتیم، یعنی اینطور معنا کردیم وضع تمام مقوله نسبت اجزا است به هم به علاوه نسبت مجموع به خارج، اگر وضع تمام مقوله رو به این معنا گرفتیم، جز الهی تجزا وضع تمام مقوله نداره، چون که در تفسیرش عقص شده که نسبت اجزا به هم به علاوه نسبت مجموع به خارج. مجموع به خارج دیگه اصلا نه مجموع به خارج داریم که مجموعی نداریم، نه اجزا به هم داریم چون فرض اینه که اصلا جزی نداریم. بنابراین جز الهی تجزا بنابر تفسیری که تفسیر جامعی که از وضع تمام مقوله کردیم، نه جز وضع جز مقوله دارد نه وضع تمام مقوله. پس باید با اون تحقیقی که گفتم قابل اشاره هستی هم نباشه. در حالی که قابل اشاره هستی است، پس معلوم میشه که جز الهی تجزا باطله. باید جز الهی تجزا نداشته باشیم، جز اون یتجزا باشه. خب اینا خیلی بحث نداره، من تحقیقات رو فقط میگم اگه کسی خواست فکر بکنه درباره است، ولی لزومی نداره خیلی چیز وارد بشه. وارد قول دوم میشه. و اگر تو ماشه چهار تا قول در قبل از ورود در فصل اول ذکر کرده بودیم، اینطور گفتیم که یاد میتوانیم جسم را تقسیم کنیم یا نمیتوانیم تقسیم کنیم. اگه تقسیمم کردیم بله، به تعبیر بهتر گفتیم یا اجزایی که یا اجزا در جسم بالفعل حاصلند یا بالفعل حاصل نیستند بالقوه حاصلند، و در هر دو فرض یا متناهی هم یا غیر متناهی. سه چهار فرض. یک فرض این که جسم دارای اجزاء متناهی است، یک قسم دارای اجزاء نامتناهی است که هر دو بالفعل، قسم سوم و چهارم دارای اجزاء بالقوه متناهی، چهارم دارای اجزاء بالقوه نامتناهی، که این چهارم رو فلاسفه از جمله مصنف انتخاب کرده و میخواد همین چهارم رو اثبات کنه، ما بقیش رو میخواد رد کنه. قول اولی که تا حالا تو فصل اول میخوندیم این بود که جسم دارای اجزاء بالفعل متناهی است که دیگه قابل تقسیم هم نیستن، اجزاء قابل تقسیم نیستن و بالفعل هم موجودن و متناهی هم هستن. قول اول بود که خوندیم و رد کردیم. قول دوم اینه که حالا میخوام واردش بشیم. قول دوم اینه که جسم مرکب است از اجزاء بالفعل نامتناهی، جسم دارای اجزاء بالفعل نامتناهی است. اینو میخوام دلیلشون رو بیاریم و ردشون کنیم، یا لااقل ردشون کنیم. قبل از اینکه اونها رو رد کنیم قولشون رو تصریح میکنیم و مبانی که در جاهای دیگه دارند اینجا میاریم، اون مبانی رو با هم جمع میکنیم و این نتیجه رو میگیریم که آقایون در جاهای دیگه بدون این که خودشون متوجه باشن اعتراف کردن به تناهی اجزا و در این فصل ادعا میکنن عدم تناهی. یعنی این ادعایی که اینجا دارن با نتیجه‌ای که از مبانیشون در زادوی گرفته میشه ناسازگاره. این ابتدا بیان میکنه، بعد یه مناظره‌ای بین طرفداران این قول و طرفداران قول قبل در پیش صاحب ابن عباد اتفاق افتاده. این گروه با هم بحث کردن، اون بحث رو هم خلاصش رو من نتیجه رو عرض میکنه. بعدا وارد دلیل بر بطلان کلام اونها، بعدا به ابطال کلامشون میپردازیم. از قبل از اینکه به ابطال کلام اونها بپردازیم دو مطلب میاد ذکر میشه. یکی تشریح کلام آقایون و بیان اینکه مدعاشون با حاصل مبانی که در جای دیگه دارن نمیسازد. حاصل مبانی یعنی مبانی رو باید جمع کنیم، حاصلی ازشون بگیریم، بعد اون حاصل رو ببینیم با مطلب با ادعا اینجا نمیسازد. مطلب دوم مناظره ایست که بین این دو گروه واقع شده و نتایج ایست که اون مناظره از اون مناظره ثبت شده. این دو مطلبی که گفتیم بعد وارد ابطال قول آقایون است. اما مطلب اول اینه که این گروهی که قائلن به ترکیب جسم از اجزای بی نهایت، استدلال های فلاسفه رو بر این که تقسیم جسم تا بی نهایت ادامه دارد دیدند و نتونستن اون استدلال ها رو جواب بدن، ناچار شدن که اعتراف کنن که جسم تا بی نهایت تقسیم میشه. همونطور که فلاسفه میگن جسم تا بی نهایت تقسیم میشه، منتها نفهمیدن یا قبول نکردن که فلاسفه رو نمیشه گفت نفهمیدن، قبول نکردن. اون که فلاسفه مدعیان که جسم یک موجود یک پارچه است و الان دارای اجزای بالفعل نیست، بلکه اجزای بالقوه است و قابل انقسام هست. جسم قابل انقسامه که با انقسام اجزای بالقوه اجزای بالفعل میشن. تا بی نهایت هم این تقسیم رو میشه ادامه داد، یعنی تقسیم نهایت نداره. این حرف فلاسفه است. اینها این تیکه رو متوجه نشدن یا نخواستن توجه کنن، گفتن جسم دارای اجزای بالفعل. فلاسفه هم جسم رو دارای اجزای بی نهایت میدونن، اما اجزای بالقوه یعنی جزی در واقع نیست، یه جسم یه پارچه است، میشه تقسیمش کرد و تبدیلش کرد به اجزا. و چون این تقسیم تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه، اجزای بالقوه تا بی نهایت هست. ما ممکن هم از ما بالفعل نتونیم اجزا رو تا بی نهایت بالفعلشون کنیم و نمیتونیم هم، اما اجزا بالقوه هست. اینو فلاسفه گفتن. اما این گروه میگن که اجزایی که در جسم هست و بی نهایت هم هست اجزای بالفعل هست. یعنی همین الان جسم قبل از اینکه شما تقسیمشون رو شروع کنید میبینید اجزای بالفعل رو دارن، اگرچه اجزایشون فعلا مشخص نیستن، به چشم ما نمیان از دست ریزن، ولی موجودن. پس جسم دارای اجزای بی نهایت بالفعله. این تشریح مبنای آقایونه، مبناشون معلوم شد فکسیست که جسم دارای اجزای بی نهایت بالفعل. حکم عدم تناهی با وسیله استدلالایی که فلاسفه گفتن، چون فلاسفه استدلال کردن، عرض کردن اینها نتونستن استدلال فلاسفه رو جواب بدند، ناصار به عدم تناهی شدن. عدم تناهی هم با چشم ندیدن، کسی عدم تناهی با چشم نمیبینه، با دلیل اثبات کردن. اصلا با چشم حتی یه جز هم دیده نمیشه، تا چه برسه جز بی نهایت، اجزای بی نهایت. اینها با دلیل اثبات کردن که اجزا باید بی نهایت باشه، همون دلیلی که فلاسفه آوردن که جسم میتواند تقسیم شود. اما فلاسفه گفتن میتواند تقسیم شود و اجزا رو بالقوه گرفتن، اینا دیگه میتواندش رو نگفتن، گفتن همین الان منقسم است و دیده نمیشه، اجزا رو بالفعل گرفتن. خب حالا میخواییم به مبانی دیگرشون توجه کنیم و مشخص کنیم که حاصل اون مبانیشون با این ادعایی که اینجا میگن نمیشه. اون انشاءالله وقت گرفتیم مرزم کنم. این یه پیکری که از خارج گفتم تصدیق بکنم. بعد صفحه 19 بود این سطر هفتم، یعنی آخرین سطر، سطر ششم، رحمان و اشارتون. قبلا گفتیم رحمان و اشارتون یعنی چی؟ وهم با اشاره دارد یا به اشکال یا به مبنای باطل دیگران. اشارتون حل مطلب است، یا اشکال رو حل میکنیم یا مبنای دیگران رو با استدلال داخل میکنیم. پس در این فصل دو مطلب داریم، یکی طرح مبنای باطل این گروه، یکی هم با استدلال باطل کردن این مبنا. از اولی تعبیر کردیم به رحمان، از دومی تعبیر کردیم به اشارتون. گفتیم که اشاره کجاست؟ اونجایی که احتیاج به استدلال داشته باشه اشاره است، اونجایی که احتیاج به استدلال ندارد یا اگر هم احتیاج دارد در جای خودش گذشته، تعبیر میکنیم به تنبیه. و من الناس من یکاد و یقول و به حاضر تعلیف لیکن من اجزاء غیر متناهیتون. بعضی از مردم، ایشون تعبیر به ناس میکنه، یعنی نمیخواد اسمشون رو حکیم و فیلسوف و حتی متکلم بذاره، میگه و من الناس، به خاطر توهین، به خاطر اینکه بگه اینها با این حرفی که زدن به نظر میشه که جز عوام هست، در واقع جز علما نیستن، نه علمای فلسفه که بماند، حتی علمای کلام هم نیست. من یکاد و یقول به حاضر تعلیف بله، کسانی هستن که نزدیک هست به این تعلیف، یعنی به تعلیف از اجزا بله به تعلیف از اجزا معتقد باشن، قائل باشن، اینه معتقد باشن. لیکن من اجزاء غیر متناهیته، لیکن تعلیف رو از اجزاء غیر متناهی میدونن، برخلاف اون فصل گذشته که تعلیف از اجزاء متناهی بود، اینجا تعلیف از اجزاء غیر متناهی. بعدن وقتی که فصل یا وقتی مطلب رو کامل توضیح دادم انشالله بیان میکنم که چرا یکادو گفته. حالا فعلا این طلبتون، اگر من یادم رفت تذکر بدید که بیان کنم. بله چی؟ بله بله نظری نداشتیم ولی قائل بودن. ما میگیم هر دو قائل، هم اون قائل فصل قبل هم این قائل، هر دو معتقدن که جسم دارای اجزاست، ولی اون قبلی میگفت جز الهیت اجزا، این دومی نمیگه جز الهیت اجزا، اولی میگفت جز الهیت اجزا، چون میگفت الهیت اجزا تقسیم متناهی میشد، یعنی به یه جا میرسیدیم که دیگه تجزیه نمیشد، جسم تجزیه نمیشد، متوقف میشدیم، اون وقت اجزا میشدن متناهی. اما این اجازه میده که ما تقسیم رو ادامه بدیم، بنابراین اجزا متناهی نیستن، غیر متناهی هم. نه این میگه اجزا باشه، ولی در این حال میگه تجزیه میشه، این همه روشن میشه. اجزا لایتجزا رو قائل نیست، اجزا رو قائله، اجزای بی‌نهایت هم قائله، ولی میگه تجزیه شونده هستن، اجزا اینطور نیست که تجزیه نشن، اختلاف داره با اون قبلی ها، دو تا اختلاف داره در اصل این که جسم مرکب است از اجزا با هم توافق دارن، در این که جسم مرکب است از اجزای لایتجزا با هم اختلاف دارن، در این که جسم مرکب است از اجزای بی‌نهایت یا متناهی باز هم با هم اختلاف دارن. اون قبلی میگه از اجزای لا یتجزای متناهی، این میگه از اجزاء یتجزای نامتناهی. پس دو تا اختلاف بینشون هست، ولو در اصل مرتب بودن جسم از اجزا با هم اشتراک دارن. این همه روشن میشه. البته بعدن خواهیم گفت که اینها هم باید جزء رو لایتجزا بگیرند، ولو مدعیان که جزء ما یتجزاست، ولی ناچارن که جزء رو لایتجزا بگیرند مثل همون قبلی ها. اینه بعدن انشاءالله گردنشون خواهیم گفت. پس بعضی از مردم قائل به این تعلیف هستند، به حاضر تعلیف، این تعلیف از اجزا، لیکن اجزا رو غیر متناهی میگن، میگن تعلیف از اجزا غیر متناهی، نه تعلیف از اجزا متناهی باشه. حالا خاطر این رو توضیح میدن قبل از اینکه وارد عبارت مصنف بشیم و ابطال این قول رو شروع کنیم، یه توضیحاتی دارن که من از خارج از کردم چیه. یکی دو تا مطلبه. اقولو یرید ابطال الاحتمال الثانی من الاحتمالات الاربعه المذکوره، اون المنصوب الى النظام و غیره رو به صورت یه جمله معترضه میگیریم، فعلا معنیش نمیکنه. مصنف تصمیم داره احتمال دوم از اون چهار احتمالی رو که ما در قبل از ورود در فصل اول ذکر کردیم باطل کنه، یعنی در بله صفحه 89 به کتاب ما در صفحه 89 ذکر کردیم این احتمالات چهارگانه رو، و امروز هم اول بحث من تکرار کردم. احتمال دوم از این چهار احتمال میخواد باطل کنه، یرید و احتمال ابطال الاحتمال ثانی المنصوب الى نظام و غیره، اون احتمالی که منصوب به نظام و غیر نظامه. من الاحتمال، خب این و غیره رو توجه کردید، یعنی غیر نظام، عطفش بر نظام، نه یرید ابطال الاحتمال ثانی و غیره، یعنی که اراده کرده احتمال ثانی و غیر احتمال ثانی رو باطل کنه. این غیره رو عطفه بر احتمال ثانی نگیرید، عطفه بر نظام بگیرید. اخ معلومه، با این بیان معلومه که من الاحتمال ثانی دیگه متعلق به غیره نمیشه، مربوط به احتمال ثانی میشه. نمیگیم ابطال کند احتمال ثانی و غیر احتمال ثانی من الاحتمالات الاربعه رو، اینطوری معنا نمی کنیم. میگیم یرید احتمال ثانی از احتمالات اربعه رو، احتمال ثانی که منصوب است به نظام و غیر نظام. و هاولائی، یعنی نظام و غیر نظام، یعنی پیروانش. لما وقفو علا حجج نفات الجزء، وقفو یعنی اطلعو، مطلع شدن، وقتی مطلع شدن بر دلائل نفات جزء، یعنی کسانی که جزء الهیت الجزا رو نفی میکنن، یعنی فلاسفه، یعنی خود ماها، وقتی دلائل فلاسفه رو که نافین جزء اند ملاحظه کردند، ولم یقدرو علی ردها، نتوانستن اون دلائل رد کنن، از انگه ها، یعنی اعتقدو بها، معتقد شدن به این دلائل، از انو هم به معنی اعتقاد میاد، هم به معنی اطاعت. از انو یعنی در مقابل این دلائل خاشع شدن، این پذیرفتن، نیا اعتقدو، هر دفت درسته. از انو به ها به این دلائل، و حکمو به انل جسم ینقسم و انقسامات لاتتنها، گفتن جسم به اقسام لایتنها قسمت میشه، به تقسیمات لایتنها قسمت میشه. لکن نهم، لکن فلاسفه گفته بودن اجزاء لایتناها بالقوه هم، نه بلفر، اینا فرق نداشتن، فکر کردن که اجزاء بلفر هم. لیکن نهم لم یا فرقو بین ما هوه موجودن فی شیعه بالقوه و بین ما هوه موجودن فیه مطلقا، فرق نداشتن بین اون چیز، یعنی جزئی که موجود در شیعه، یعنی در جسم است، بالقوه موجود است، چنانچه فلاسفه میگوین که جز در جسم بالقوه موجوده، نبیسه، و بین آنچه که موجود است چیز، یعنی در اون شه، یعنی در اون جسم مطلقا، یعنی بلسه، یعنی بلسه یا بالقوه. در بعض این نسخ، چون نسخ مهم همین دیگه، همین توضیح بدم، در چون من اختلاف نسخه رو خیلی نمیگم، ولی این تیکه مهمه عرض میکنم. در بعضی نسخ که به نظر میسه خوب هم هستن، این عبارت اینطوره، شاید بعضی از نسخ شما باشه، و بین ما هوه موجودون فیه بالفعل مطلقا، قید بالفعل داره در بعضی نسخ، قید بالفعل آمده. بنابراین اینجور معنا میشه، لم یفرقو بین ما هوه موجودون فشیعه بالقوه و بین ما هوه موجودون فیه بالفعل، بعد مطلقا یعنی اصلا، وقت مطلقا مربوط به لم یفرقو، لم یفرقو اصلا بین این دوتا، یعنی بین بالقوه و بالفعل فرق نداشتن، و در حالی که فلاسفه بالقوه رو گفتن، اونا بالفعل اراده کردن، پس معلوم میشه بین بالقوه و بالفعل فرق نداشتن. دلائل فلاسفه اجزای بالقوه رو اثبات کردن، اینا اجزای بالفعل رو معتقد شدن، معلوم میشه بین بالقوه و بالفعل فرق نداشتن اصلا. این در صورتی که ما نسخه بالفعل داشته باشیم، اون وقت مطلقه رو من اصلا میگیم. اما اگر نسخه بالفعل رو نداشته باشیم، مطلقه رو به معنای همون که در همه جا میگیم، یعنی اهم از این که بالقوه باشد یا بالفعل، گفتن فرقی نمی کند جز به قوه با بالقوه باشد، یا مطلقا اهم از این که بالفعل باشد و بالقوه. این توضیحی که میگیم خیلی به دل نمیشینه، خوبه ولی خیلی به دل نمیشینه، چون طرف مقابل بالقوه مطلقا نیست، طرف مقابل بالقوه بالفعله، ایشون بالقوه شو اون طرف شد کرده دیگه، خیلی خوب نیست که دوباره به این طرف بگه چه بالقوه باشه چه بالفعل، فرق نذاشتن بین بالقوه و بالفعل، نه فرق نذاشتن بین بالقوه و بین بالقوه و بالفعل، خیلی خوب در نمیاد. بعضی احتمال دادن که مطلقا در اینجا به معنای اون مطلقه هایی که همه جا به کار میره نباشه، بلکه مطلقای در اینجا اصطلاح منطقی باشه. در قضایا ما میگیم قضایایی داریم موجه به مثلا جهت ضرورت، بسیم این قضیه ضروریه، یکی موجه به جهت دوام، بسیم این قضیه دانه، یه قضایایی داریم که درشون لفظ بالفعل ذکر شده، بسیم میگیم قضیه مطلقه. مطلقه یعنی قضیه مشتمل بر بالفعل. اگر اون رو ما قرار ملاحظه کنیم، مطلقا در اینجا معنی بالفعله، مطلقا در اینجا به اصطلاح منطقی معنی بالفعله، وقت در مقابل بالقوه میشه خیلی عبارت خوب میشه، بین ماهوه موجود و فشه بالقوه و بین ماهوه موجود و فیه مطلقا این بالفعل، چه عبارت خیلی روان میشه. بعضی این احتمال دادن، احتمال بدی هم نیست. اون که نسخه قبل بود، بله، بالفعل در اینجا بگیم موجود مطلقا به معنی اصلا، اون یه نسخه بود، ولی بنابراین نسخه که ما داریم که بالفعل توش نیامده، اون وقت مطلقا رو یا به معنای بالقوت اهم از قوه و فعل میگیریم که اصلا بد نیست ولی خیلی دلنشین هم نیست، یا به معنای اون مطلقه هایی که در منطق آمده میگیریم که مشکل رو حل میکنه، فقط مشکلش اینه که اینجا از اصطلاح منطقی استفاده کردن رایج نیست، این جور مطلقه ها گفتن خیلی رایج نیست، ولی خب حرف بدی نیست، در این حال مشکل رو حل میکنه. خب فزنو بله، این فزنو تفریعه، تفریع بر این دو مطلبه، یک استدلالات فلاسفه رو دیدن و نتونستن رد کنن، دو فرقی بین بالقوه و بالفعل نذاشتن. این دو تا مطلب حاصلش اینه که قائل شدن به این که جسم دارای اجزای بالفعل نامتناهیست، نامتناهی بودن از فلسفه گرفتن، بالفعل رو هم از این که فرقی بین بالقوه و بالفعل نذاشتن گرفتن، حاصل کلامشون این شد که جسم مرکب است از اجزاء بالفعل نامتناهی. فزنو اصلا تفریع بر دو مطلب قبله، چون چنین بود یعنی نتونستن حرف فلاسفه رو باطل کنن اولا و فرقی بین بالفعل و بالقوه نذاشتن ثانیا، فزنو گمان کردن. قضیه رو توجه کنید، کل ما یمکن فی الجسم من الانقسامات التی لا تتناها که فلاسفه گفتن، صحابه ها سلون فل جسم بل فل که خودشون خیال کردن، هر چیزی که ممکن است در جسم، ما یمکن فی الجسم چیست؟ ملل انقسامات. ملل انقسامات بیان برای ما یا ما یمکن. پس ما میتونیم به جای ما یا ما یمکن ملل انقسامات اللتی لا تتناها رو بذاریم. انقسامات نامتناهی که در جسم موجود است فهو حاصلون فیه بالفعل. این انقسامات یا این کلما که همون انقسامات است در این جسم حاصل است بالفعل. تمام این انقسامات بالفعل حاصله. فحکمون پس حکم کردن به استمال الجسم علا مالایتناها من الاجزا بر اجزای لایتناها صریحاً. صریحاً متعلق به حکموست، یعنی صریحاً این حکم کردن. ما بعداً یه حکم زمینی از تو حکم صریحی اینا در میاریم. این صریحاً در مقابل اون حکم زمینیست که ما استخلاص میکنیم. خودشون صریحاً اینطور حکم کردن، ولی یه حکم زمینی هم از تو این حکمشون در میاد که بعداً اشاره میکنیم. پس توجه کنید عبارت رو فزن که کل ما یمکن فی الجسم من الانقسامات التی لا تتناها فهو حاصل فیها بالفعل. اون اقسام نامتناهی که فلاسفه با استدلال ثابت کردن قبول است، ولی در جسم حاصل است بالفعل. چون فرقی بین بالقوه و بالفعل نداشتن، فلاسفه بالقوه شو گفتن اینا بالفعلش رو خیال کردن. بعد فحکمو چون این گمان براشون پیدا شده بود، به دنبال این گمان صریحا حکم کردن به این که جسم مشتمل است بر ما لایتناها من الاجزا. خب ما این حکم صریحشون رو عکس نقیض میکنیم. حالا فکر شاد نکردن، این تو فرق نگاشتن. خیلی بعیده که اینجور فکر بکنن. فلاسفه داره تصریح میکنن به بالقوه، اونا این تصریح رو نمیفهمن. مسلم این اشتباه نکردن، فرقی نگاشتن، یعنی در مبناشون فرق نبوده و به فلاسفه گفتن شما که قید بالقوه آوردید اشتباه کردید، فرقی بین بالقوه و بالفعل نیست، قید بالفعل هم بیارید مشکلی نداره. یعنی با فلاسفه در این مسئله درگیر شدن چون فرقی به لحاظ اعتقادشون بین بالفعل و بالقوه نداشتن. نه فرقی نداشتن جهلا، فرق نداشتن اعتقادا، اعتقاد به فرق نداشتن، نه جاهل به فرق بودن. مسلم اینا جاهل نبودن، بالاخره نظام آدم کمی نبوده. حالا اینا میاد، اینا بحثش میاد. همون مناظره که عرض کردم در حضور صاحب ابن عباد بین این دو گروه برقرار شده، اشکالاتی شده، نظام جوابهایی داده، ولی خودش متوجه این مسائل همه بوده، همه رو حل کرده، مشکلات صاف کرده به نظر خودش البته. خب حالا این حکمی که آقایون کردن ما اصلا نقیض میکنیم. قضیه رو توجه کنید، قضیه ای که دستن کل ما یمکن فی الجسم من الانقسامات اللتی لا تتناها، این موضوع قضیه است. فهو حاصل فیه بالفعل، این محمول قضیه است، این قضیه اصله. حالا میخوام عکس نقیضش کنم. در عکس نقیض قانون اینه که محمول رو موضوع قرار بدیم، موضوع رو محمول، منتها هر دو رو نقیض کنیم. یا به تعبیر دیگه نقیض محمول رو موضوع قرار بدیم، نقیض موضوع رو محمول قرار بدیم. این میشه قضیه، میشه عکس نقیض. عکس نقیض موجبه کلیه، موجبه کلیه است. الان این حکمی که صریحاً گفتن یه موجبه کلیه است، عکس نقیض هم موجبه کلیه است. عکس مستوی موجبه کلیه موجبه جزئی است، عکس مستوی سالبه کلیه سالبه کلیه است. اما در عکس نقیض موجبه ها که نفسه ها عکس میشن، یعنی موجبه کلیه به موجبه کلیه عکس میشه، برخلاف عکس مستوی که سالبه کلیه به سالبه کلیه عکس میشه. در اینجا چون قضیه همون موجبه کلیه است و میخوام عکس نقیضش کنیم، عکس نقیضش هم میشه موجبه کلیه. با توجه به این که توجه داشته باشید که موضوع و محمول نقیض میشن بعد جا به جا میشن. حالا عبارت توجه کنید به هذا الحکم. این حکم کلی که آقایون کردن صریحاً منعکس میشه به عکس نقیض، یعنی به نحو عکس نقیض منعکس میشه، الا منعکس میشه به این که داریم میگیم به نحو عکس نقیض. ان کل ما لا یکون حاصلا فی الجسم من الانقسامات این نقیض محموله. محمول این بود صحابه ها سلون سل جسم دل فل، اینو نقیض کردن. کل ما لا یکون ها سلون سل جسم من الانقسامات، این شد نقیض محمول، آمد موضوع قرار گرفت. صحابه لا یمکن ان یحصل فی، این نقیض موضوعه. موضوع این بود کل ما یمکن فل جسم من الانقسامات اللتی لا تتنه ها، اینو نقیض کردن محمول قرار دارن. یمکن شد لا یمکن، صحابه لا یمکن ان یحصل فی. موضوع محمول قضیه اصلمون این بود صحابه حاصلون فی، یعنی یکون حاصلون فی، یکون رو لا یکون کردن موضوع قرار دادن، شد کل ما لا یکون حاصلون فی. موضوع قضیه اصلمون یمکن بود، یمکن و فلجس مدل انقسامات، اینو برداشتن نقیض کردن آبادن محمول قرار دادن، یمکن شد لا یمکن، صحابه لا یمکن ان یحصلون فی. قضیه جدیدی که به دست آمد این شد کل ما لا یکون حاصلون فلجس مدل انقسامات، صحابه لا یمکن، لا یمکن ان یحصل فی، هر انقسامی که در جسم حاصل نیست ممکن هم نیست که حاصل شود. اگر انقسامی حاصل نشد دیگه نمیشه انقسام کرد، انقسامات تماما باید الان حاصل باشند. اگر انقسامی حاصل نیست شما دیگه نمیتونید قسمت کنید. دقت میکنید همینجا کار خراب میشه، همینجا کار خراب میشه. میگه اگر انقسامی حاصل نیست دیگه نمیشه انقسامش کرد، پس چطور تا بی نهایت پیش میری؟ چطور تا بی نهایت پیش میری؟ خودت الان میگی نمیشه انقسام کرد. بله. پس دیگه نمیشه اصلا انقسامی بیش از این ایجاد کرد. انقسامی بیش از این نمیشه ایجاد کرد. انقساماتی که حاصل نیستن نمیشه حاصل کرد. این خلاصه حرفشه. انقساماتی که حاصل نیستن دیگه نمیشه بعدن حاصل کرد، ممکن نیست که بعدن حاصل کنی. پس انقسام تا جایی که هست هست، بیش از اون دیگه نیست. حالا تا کجا هست؟ تا کجا هست؟ تا لایتنه ها شما میفرمایید. مبانیشون میگه تا یتنه ها، مبانیشون میگه تا یتنه ها، شما میفرمایید تا لایتنه ها، چون ادعاشون این بود که انقسامات لایتنه ها الان موجوده. مبانیشون که بعدن توضیح میدین نشون میده که انقسام تا یتنه ها هست و چون ممکن نیست انقسام بعدی، پس بعد از یتنه ها دیگه انقسام نداریم، تا لایتنه ها نمیره. از همینجا تناقض شروع میشه، منتها با بیانی که بعدن خواهیم گفت، نه همین الان، از اینجا تناقض شروع میشه منتها با بیان بعدی کامل میشه. شما منتظر کمالش باشید و مطلب حل میشه. ما کار داریم، ما کار داریم. من که عرض کردم مدعاشون هم نیست، شما میفرمایید عرض کردم با مبانی که دارن نمیسازه، مبانی که همیزن توضیح ندادن، فقط مدعا رو گفتم، شما دارید دوباره مدعا رو تکرار میکنید. اما مبانی با مبانی نمیسازه اینو بعدا توضیح میدیم. فعلا دارم مقدمه چینی میکنم جلو برام، توجه کنید من روشم اینه که روش مطلوبی هم هست، فکر میکنم خوب آقایونم اگر در تدریساشون اجرا کنن به نفعشونه، یعنی هم خودشون راحت تر مطلب رو تفهیم میکنن هم دانشجو بهتر میفهمه. مطلب رو از قبل از ورود زمینه چینی میکنم که به طوری که وقتی وارد مطلب شدم، البته شنونده متوجه نیست که من دارم زمین نشینی میکنم، ولی وقتی وارد مطلب شدم مطلب براش آسونه، در حالی که اگر از اول یه دفعه وارد مطلب بشم مطلب سنگین مشکل داره. من الان دارم به همین روش خودم پیش میرم و روش من اقتضا میکنه که دانشجو ساکت باشه تا آخر، تا من مطلب رو توضیح بدم. وقتی تمام شد اشکال متعدد هم که کرد اشکالی نداره، اما تا وقتی مطلب تموم نشده و داریم پیش میریم باید اجازه داده بشنم پیش برم. اون وقت مطلب وقتی تموم شد اگر مشکلی باقی مون مطرح بشه. من الان دارم میگم با مبانی بعدی نمیسازه، هنوز مبانی بعدی نگفتم، دارم مقدمه چینی میکنم برای تناقضی که بعدم توضیح خواهیم داد. و حالا شما وقتی که رسیدیم به بحث متوجه میشید که چقدر راحت این ارتباطات مطالب و ارتباط مطالب به هم دیگه و اصل ادعاها و نظر خواجه و اینا چقدر راحت معلوم شد. ولی به شرطی که تحملی باشه، یه خود سب کنیم تا به نتیجه برسیم، ولی بعد از نتیجه هیچ مسئله نیست. اشکال کنیم اشکال هم عرض کردم بارها، عرض کردم اشکال در کلاس لازمه نه خوبه بلکه واجبه. اما جا داره، جاش باید جایی باشه که مثلا مطلب تموم شده باشه، که ما نتیجه رو گرفته باشیم بعد ما خشفا کنیم یا خرابش کنیم یا قبلش کنیم. بله. و هاز الحفظ یعنی اکسو الا انه یعنی اکسو به عکس نقیف، یعنی به نحو عکس نقیف، یعنی اکسو به نحو عکس نقیف الا انه کل ما لا یکون حاصلا فی الجسم من الانقسامات فهو لا یمکن ان یحصل فی، هر چیزی که هر انقسامی که در جسم حاصل نیست ممکن نیست دیگه بعدا حاصل شود. این عکس نقیف حکم نیست که صریحا اعلام کردن، این عکس نقیف حکم ضمنیه، اون حکمی که اونا گفتن حکم صریحه، ما از حکم صریحشون این حکم ضمنی رو استنباط کردیم، بعدا با این حکم ضمنی کار داریم، اونا به این حکم ضمنی اعتراف نکردن، ولی چون اصل رو مطرح کردن عکس نقیف هم باید اعتراف کنن، چون میدونید اگر اصلی صادق بود عکس نقیف هم صادقه. شما در عکس ها اتحاد در صدق رو دارید، یعنی اینطوره که اگر اصل صادق باشه عکس هم صادقه، برخلاف نقیف، نقیف اگر نقیف اگر این طرف صادقه اون طرف کاذبه، در تناقض یکی صادقه یکی کاذب، ولی در عکس هر دو باید صادق باشن یا هر دو کاذب باشن، البته در صدق مساویان در چه لازم نیست، هر دو باید صادق باشن، اگر یکی صادقه دیگری باید صادق باشه، بنابراین اگر اصل صادقه عکس هم باید صادق باشه، اصل آقایون میگن صادقه صریحا حکم کردن، عکس نقیض هم باید صادق باشه، یعنی ما به گردنش میگیری و باید قبول کنن چون عکس نقیض کلامشونه، بنابراین حکم صریحشون مقبول خودشونه، حکم ضمنی هم باید مقبول بشه. تا اینجا روشنی مطلبی نداریم، حالا وارد این میشیم که بیان کنیم
کلام رو بنداشیم، چیزش کلام
بنداشیم، من چه از کلام ننداختیم با مبانی بعدی؟ من انقسامات و لایتناها ما در عکس نقیض چیزی ننداختیم، عرض میکنم با مبانیشون باید بنداختیم، با مبانی باید بنداختیم، عکس نقیض هست مبناشون با این عکس نقیض نمیشه، نه خودش متناقض میشه، نه مبنا رو عرض میکنیم، مبنا که معلوم شد با عکس نقیض ملاحظه میکنیم عکس نقیض کاذب میشه، یا مبنا کاذب میشه یا عکس نقیض کاذب میشه، اگه عکس نقیض کاذب شد اصلا کاذب میشه، اینطوری جلو میریم. شما اجازه بدین من مبنا رو عرض بکنم مشکل حل میشه. مبنایی که آقایون در جاهای مختلف دارن اینه که جسم مستمل بر کثرته، جسم مستمل بر کثرته، این یه مبنا که الان از مدعای اینجا شنون به دست میاد، جسم مستمل بر کثرته یعنی اینکه هر جسمی دارای اجزاء کثیر است، که الان ادعاشون همینه، همین اجزای کثیره هم نامتراهی میدونن، پس جسم مشتمل است بر اجزای بر کثیر، این یه مبنا. یه مبنای دیگه گفتن هر کثرتی به وحدت ختم میشود، این که مهمه ها، هر کثرتی به وحدت ختم میشود، یعنی این اجزای کثیره وقتی جسم رو تقسیم میکنید به اجزای کثیره میرسید به یه جایی که دیگه واحده، اون دیگه منتها الیه، به اینجا که رسیم توقف میکنید، بعد هم میگن واحد قسمت نمیشه، این ستا مطلب رو دقت کنید، جسم ستا مطلب در طول همه، جسم مرکب است از کثیر، هر کثیری مشتمل است بر واحد، واحد هم لاینقسمه، پس جسم مشتمل است بر وحداتی که قسمت نمی شوند و این کثراتی که در جسم بالفعل موجودند منتهی می شوند به وحدتهایی که قسمت نمی شوند، یعنی مثلا فرض کنید به عنوان مثال هزار تا جزء داریم، این هزار تا جزء کثیره. هزار یا به تعبیر بهتر جسم رو میتونیم تقسیم کنیم، یه اقسام کثیره، ولی بالاخره آخر سر به یک واحدی میرسیم که منتهای این کثراته. اون واحد قسمت نمیشیم. درست شد؟ پس این مبنا نشون میده که جسم مستمر بر کثیره و کثیر منتهی به واحده و واحد قسمت نمیشه، یعنی جسم به یه جا میرسه که دیگه قسمت نمیشه. اگر جسم رو تقسیم کنید به یه جا میرسه که دیگه تقسیم نمیشه. اینو بذارید کنار همین اچنقیز رو گرفتیم. اچنقیز گفت اگر تقسیمی در جسم حاصل نباشد دیگر ممکن نیست که حاصل شود. الان با مبناهاشون معلوم شد که بعضی تقسیمات که جسم حاصل نیست، یعنی وقتی به وحدت رسیدیم دیگه تقسیم حاصل نیست، تقسیم قطع شد. اچنقیزشون میگه اینی که حاصل نیست دیگه نمیشه تقسیم بشه. خب پس نتیجه میگیریم پس این واحدها دیگه نمیتونن تقسیم بشن. اگه نتونستن تقسیم بشن جسم منتهی شد به اجزای لایق اجزا. و قول این آقایون برگشت به قول قبلی ها. اینا هم بالاخره ناچارن به اجزای لایق اجزا اعتراف کنن. با همین توضیح چرف شد. خب حالا جای اشکال هست. هر مبانی دیگرشون با اچنقیز رو نمیسازه. اچنقیز هم میگه که در اجسام اشیاء نامتناهی هست و بعد از نامتناهی دیگه تقسیم ممکن نیست، ولی مبنا نشون میده که در جسم اجزای نامتناهی نیست، اجزای متناهی هست و بعد از این اجزای متناهی دیگه تقسیم ممکن نیست. این درست مثل حرف قبلی هست که میگفتن جسم جسم از اجزای لایتجزا تشکیل شده. اینا میگن جسم از اجزای لایتجزا تشکیل شده. ثم انه معترفون به وجود الکثرت فی الجسم، قائلا که کثرت در جسم حاصله. و این یه مبنا. مبنای دوم و ان الکثره انما تتعلف من الاحاد، کثرت از آحاد تشکیل میشه. اینو همه قبول دارن، کثرت از اجتماع آحاد تشکیل میشه. سوم و ان الواحد من حیث هو واحد لا ينقسم، واحد هم به لحاظ وحدتش قسمت نمیشه. فاذن فاذن یعنی با توجه به این مبنای سگانه‌ای که در طول هم بودن به علاوه اون عکس نقیضی که ما از حکمشون استخراج کردیم، فاذن قد تحصل من اقوالهم مقدمتان، یعنی فقط به مبنای سگانه که اخیر کردیم توجه نکنید، مبنای سگانه به علاوه عکس نقیضی که استخراج کردیم از تمام این اقوالشون دو مقدمه به دست آمد. مقدمه اول ان الجسم یشتمل علی اشیاء غیر منقسمه، جسم مشتمل بر وحدات، اشیاء غیر منقسم یعنی وحدات. خب این که الان از مبناشون به دست آوردیم که جسم مشتمل بر وحدات، وحدات هم غیر منقسمن، پس جسم مشتمل بر وحدات غیر منقسم است. این یه مطلب. و با توجه به اصل نقیض کل ما یشتمل علیه الجسم ولا یکون منقسمن فانه لا یقبل لا یقبل القسمه، هر چیزی که جسم برش مشتمله یعنی وحدات که لا یکون منقسمن به حکم عکس نقیضشون چون اینهو لایق بلا قسمت رو قبول نمی کنه. پس واحد قسمت رو قبول نمی کنه. سیون که جو این دو مقدمه که به صورت شکل اول تنظیم شدن نتیجه می دهد که فل جسمو یشتمل و علا اشیایی که لا تقبل قسمت، یعنی بر وحداتی که قبول قسمت نمی کند. پس کش مرکب شد از اجزایی که قبول قسمت نمی کنه این لایق جزان. و هازا هو القول و بالجزء الذی لایق جزان، این قولی که اینها دارن در واقع قول به اجزای لایق تجزایی است که قبلی ها داشتن. و قد لازم هم و این لم یصرح به، یعنی این قول لازم این گروه نظام و پیروانش شد ولو تصریح به این قول نکردن، خلافش رو گفتن، ولی بالاخره این قول دامنگیرشون هست. الا ان القائلین بهی یقولون، خب این مطلب میمونه برای جلسه آینده و یکادایی که مصنف آورده در همین مطلب روشن میشه که چرا آورده. انشاءالله بدونه جلسه آینده درس میکنه. وقت تمام شده. الحمدلله.